این گفتاورد رادیو تهرانه که به گوش شما میرسه از موج اف ام ردیف 94 با موضوع مالیات و همراهی آقای دکتر غلامرضا سلامی، متخصص در امور مالی، و همینطور جناب دکتر قبول با تخصص مشابه، هر دو در حوزه اقتصاد با تجربه، و قطعا پیشنهاداتشون برای دولت آینده هم میتونه کارآمد باشه با توجه به نگاه مثبتی که رئیس جمهور منتخب به نظر کارشناسان داشتن. در مناظره انتخاباتی هم خب بارها مطرح شد این موضوع. جناب آقای قبول هستید همراه ما؟
بله در خدمتتونم.
خب اگر موافق باشید بریم سراغ آینده و پیشنهاداتی که برای دولت جدید دارید جهت بهبود عملکرد مالیاتی.
البته حرکتی که در چند دولت اخیر اتفاق افتاد بحث هوشمندسازی مالیات هست و اینکه بین تشخیص کارشناسی افراد و اشخاص خارج بشه و به طور سیستمی و سامانه‌ای اتفاق بیفته. ما خیلی ایرادات قانونی در بحث‌های مالیاتی داریم. مثلا ما در برگ بدهی که اعلام میشه به عنوان تحت عنوان برگ تشخیص، بعد باید بری درخواست بنویسی، نامه بدی، آیا تازه ممیزه بپذیره یا نه، به شما مبانی محاسبات رو بده. اما در هوشمندسازی زمانی که برگ بدهی اعلام میشه، مبانی و محاسباتون خود به خود باید اعلام بشه، یا خیلی از آیتم های دیگه. یک همین هوشمندسازی باید اتفاق بیفته. مثلا امروزه در سال 1403 بحث قانون بودجه می‌بینیم که مجموع درآمد و مالیات و حقوق اومد. یعنی اگر من یه جا حقوق می‌گیرم در و 5 جای دیگه هم دارم حقوق می‌گیرم، دیگه 5 تا معافیت ندارم، یک معافیت مالیاتی دارم و می‌ریزه رو هم 5 تا حقوق رو و آخرین خواب بر اساس جدول پایه گرفته میشه. اینا میشه میتونه هوشمندسازی باشه که باید ادامه پیدا کنه. پیشنهاد دیگه که خود آقای سبحانی میاد دادن و بسیار اگر برای من حالا اگر انتخاباتی نبود و روزای آخر انتخابات این ارائه نشده باشه واقعا پیگیر و باشن و جزم این باشه که اجرا بشه، اینه که ما محل مصرف مالیات رو برای مردم شفاف بکنیم و اگر هر چقدر ما شفافیت نحوه مصرف مالیات برای مردم و پرداخت کنندگان مالیات شفافتر بشه، اون موقع رقبت و اصطلاح مالیاتیش میگن اون تمکین مالیاتی افزایش پیدا میکنه و میتونه این اتفاقات بیفته. اما اینی که ما بخوایم در راستای سیاست‌های انقباضی که برای کاهش تورم در پیش داریم بخوایم مالیات رو افزایش بدیم و اون هم به صورت غیر هوشمندانه و از رو همون معدیان شفاف شناسنامه دار قبلی ما بخوایم فقط مالیات بیشتر بگیریم، این یک سیاست کاملا اشتباه خواهد بود که دولت 14 هم باید دنبال این راه نره. من همیشه عرض میکنم در قانون بودجه که میخواد اتفاق بیفته، سازمان امور مالیاتی با پیشنهاد افزایش دولت و افزایش پیشنهاد مالیات میره تو مجلس و میگه من میخوام رو منبع جدید بیارم. وقتی نمیتونه، تو سالیان قبل این اتفاق افتاد، در آخر سال نمیتونه، میاد همونو مثل زمانهای ایالتی و ولایتی میره تصفیه میکنه بین معدیه قبلی، میگه خب هر کسی 50% بیشتر بده میشه من به بودجه میرسم. این درست نیست و نباید اتفاق بیفته.
این به این معناست که موافق سیاست انقباضی هستید برای دولت جدید یا خیر؟
بله، ولی نه با مالیات.
نه با مالیات. خب میشه راجبش بیشتر صحبت کنی؟
ببینید، یکی از راههای سیاست انقباضی افزایش مالیات هاست، یکیش. اما در اصل ما بحث عدم به اصطلاح ریخت و پاش های بودجه ها و تسهیلات رو کاهش دادن، کنترل کردن، کاهش کنن، کنترل کردن، اینها میتونه سیاست های انقباضی باشه که تورم بیاد پایین. اما این که مالیات بیشتری بگیریم نمیتونه منجر به سیاست انقباضی باشه. امروزه یکی از دوستان پیشنهادی رو داده در مجمع تشخیص مصلحت و سران قوا داره در بررسی میکنه که ما وام رو به صورت الکترونیکی بدیم، نه که پول الکترونیکی، وام رو الکترونیکی بدیم و این باعث میشه تا مصرف دقیق ریال آخر اون اعتبار شفاف باشه که کجا مصرف شد و آیا اونجایی که ما میخواستیم مصرف شد یا نه. این دو سیاست ها میتونه به و اجرای اونها میتونه به دولت کمک بکنه.
در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که دولت با هدف کاهش تورم بهتره روی مالیات حساب نکنه.
دقیقا.
درسته؟
بله، دقیقا.
خیلی خوب، حالا حتما باز پیشنهادات آقای قبول رو در بخش دیگری هم دنبال خواهیم کرد. اما آقای دکتر سلامی گرامی، آقای دکتر نظر شما چیست؟ پیشنهادتون برای دولت 14 در امور مالیاتی چه چیزهایی است؟ آقای دکتر سلامی؟
جانم.
بله بفهم.
عرضم که قبلش هم خدمت شما و شنوندگان خوبتون عرض کردم که ما برای اینکه بتونیم مالیات بیشتر بگیم، بس درآمد مردم سعی کنیم درآمد مردم بره بالا.
بله.
درآمد چجوری میره بالا؟ درآمد نیاز به سرمایه گذاری داره. سرمایه گذاری دو تا عامل مهم داره، یکی اینکه فضای امن باشه برای سرمایه گذاری، دوم اینکه در واقع اون بازار رقابتی که به اصطلاح لازمه یک اقتصاد وجود داشته باشه. متاسفانه ما میبینیم که توی این سالها ما رشد خالص سرمایه گذاری منفی بوده و این خیلی خطرناکه برای یک اقتصاد. یعنی نه تنها ما در حقیقت توی این سالها افزایشی توی سرمایه گذاری در تولید نداشتیم، بلکه به عکس ازش هم مستحرک شده. حالا در بعض سالهایی هم که داشتیم خیلی کم بوده و این در واقع یک زنگ خطر برای اقتصاد ما هستش. اگر ما تمام تلاش دولت بره به سمت این که فضای امن برای سرمایه گذاری ایجاد بکنه، روابط خارجی رو بهبود ببخشه، جذب سرمایه خارجی بشه، جذب سرمایه ایرانی مقیم خارج بشه، جذب همین سرمایه‌هایی که الان در بازار ایران سرگردانن توی تولید بشه، اون موقع هست که ما میتونیم انتظار داشته باشیم درآمد شرکت‌ها، درآمد اشخاص حقیقی حقوقی در اثر بالا رفتن تولید افزایش پیدا کنه. و این بزرگترین منبع است برای خود دولت. اولا که جلوی مهمترین مشکل دولت که الان به اصطلاح بیکاری هستش، بیکاری جوان‌ها به خصوص هستش، خود به خود دست بخش خصوصی حل میشه وقتی سرمایه گذاری بره بالا. دوم این که یک منبع عالی درآمدی مالیاتی براش ایجاد میشه که درآمد پایدار هستش، میتونه کم کم از نفت کلن صرف نظر بکنه برای هزینه‌های جاری. سوم این که خود این افزایش تولید در حقیقت جلوی تورم رو در حقیقت میگیره. و چهارم این که ما در بازار جهانی میتونیم نقش داشته باشیم، تکنولوژی جدید داشته باشیم، مدیریت جدید داشته باشیم، با دنیا در حقیقت همگام بریم جلو. متاسفانه ما الان از این بابت ها یه مقدار زیادی عقب هستیم. اگر که ما بخوایم درآمد پایدار ایجاد بکنیم، راهش تو افزایش تولید، راه افزایش تولید که میگم منظورم فقط کالا نیست، تولید کالا و خدمات.
بله.
و راه افزایش تولید کالا و خدمات هم افزایش سرمایه گذاریه، چیزی که سالهاست ما ازش غافل هستیم. یعنی دولت که خودش کلن توان سرمایه گذاری رو از دست داده به خاطر همون مثلا بحرانایی که داشته، یعنی تمام درآمد دولت اکثرا صرف هزینه‌های جاری میشه. دوم این که در واقع بخش خصوصی هم رغبتی به سرمایه گذاری بلند مدت نداره به دلیل مشکلاتی که خود سیاست های اشتباه دولت ها به وجود آوردن. سوم سرمایه گذاری خارجی به دلیل اون مشکلاتی که ما برها در اثر تحریم ها و این حرف ها باش دست به گریبان هستیم، تمایلی به اومدن به ایران نداره. حتی اون صحبتی که میکنن خب کشور همجوار بیان، کشور همجوار هم نگاه به کشورهای غربی میکنن که اونها اگر اومدن اونها اینها هم پشت سر اونها خواهند اومد. اتفاقا پتانسیل بالایی داره ایران برای جذب سرمایه، متاسفانه ازش استفاده نشده. این حالا به اضافه راهی که از نظر حالا این بعد در حقیقت ایجاد درآمدش هست و بالا رفتن توان پرداخت مالیات برای مردم، از بعد حالا اخص مالیات و مالیات ستانی هم نکاتی بود که آقای دکتر قبول فرمودن، منم باهاش موافق هستم.
بسیار خوب. آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه همه منتظر عملکرد دولت 14 در این زمینه هستن و در همین برنامه پیشنهادات کارشناسان جهت ارائه به دولت داریم مورد بررسی قرار میدیم. به نظرم بد نیست به صحبت آقای دکتر طیب نیا هم اشاره‌ای داشته باشیم که مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب هم هستن. ایشون جایی گفتن که اشخاص حقوقی وقتی سرمایه گذاری میکنند مشمول معافیت مالیاتی میتونن بشن. این فکر میکنم همراستاست با فرمایش شما که اشاره کردین جذب سرمایه گذاری در نهایت میتونه کمک بکنه به اون درآمد مطلوبی که برای اخذ مالیات مفید هستش.
الان اون چیزی که آقای دکتر طیب نیا فرمودن الان هم توی قانون ما وجود داره، متاسفانه باز با دلیل بروکراسی با اشکال مواجه میشه. ماده 132 هستش و برای این که بشه جذب سرمایه کرد، ابتدا میگن که اگر شما سرمایه گذاری کردی یا افزایش سرمایه دادی یا توسعه دادی تا چند سال از معافیت مالیات استفاده میکنی. این برای ایجاد انگیزه است برای
مشوقه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر غلامرضا سلامی، متخصص در امور مالی. سپاس که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ بدارم.
زنده باشید. از عملکرد دولت‌ها در امور مالیاتی صحبت کردیم و سیاست‌هایی که در این حوزه داشتن. چه خوب که حالا نماینده‌ای از دولت 13 ما را همراهی خواهند کرد و در این مورد میتونن شفاف‌تر هم توضیح بدن. جناب آقای دکتر موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به گفتاورد رادیو تهران.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
ارادت من خیلی متشکرم که همراه ما هستید در خصوص شیوه صحیح وضع مالیات و البته پیشنهادات برای دولت جدید. کارشناسانمون صحبت کردن، آنچه که تا به حال هم اتفاق افتاده در کشور ما در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. برخی از مواردی که اشاره شده آقای دکتر من خدمت شما عرض میکنم و بد نیست که بفرمایید در دولت 13 روی کرد در این خصوص به چه شکلی بوده. مثلا یکی از مهمترین موضوعاتی که مطرح شد این بود که اخذ مالیات یا وضع مالیات با هدف کاهش تورم نمیتواند کارآمد باشد در کشور ما. آیا اساسا در دولت 13 وضع مالیات با چنین روی کردی ما داشتیم و چنین سیاستی اعمال شد یا خیر؟
بله خدمت شما عرض بکنم. خب بله، در ارتباط بین تورم و نظام مالیاتی خب مباحث مختلف نظری وجود داره و آکادمیک اصطلاحا وجود داره که لازمش اینه که ببینیم آیا این دو ارتباط در واقع وثیقی با یکدیگر دارند، از همدیگه اثر میپذیرند یا خیر. اما نکته اینجاست که تا جای ممکن حداقل در دولت 13 تمام تأکید این بود که اگر ما میخوایم مالیات افزایش پیدا بکنه، در یک اصطلاحا چنگانگی ما قرار گرفتیم دیگه، از یه سمت در واقع وجود تحریم ها و اینکه ما بتونیم بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور رو از طریق مالیات تامین بکنیم، آیا این امکان وجود داشت که 100% بودجه عمومی دولت یا قریب به 100% بودجه عمومی دولت، یا اگر نگیم بودجه عمومی دولت بگیم 100% هزینه های جاری دولت از طریق مالیات تامین شده؟ خیر، تا همین الان که دارم خدمت شما گزارش میدم در سال گذشته حدود 51.2% از هزینه های جاری دولت صرفا تونسته توسط نظام مالیاتی تأمین بشه. پس حداقل ما این نکته رو در واقع مد نظر داشتیم که اگر ما میخوایم افزایش در درآمدهای مالیاتی در واقع رقم بخوره، این افزایش حداقل با توجه به اون شیبی که داره نباید شیبی باشه که اصطلاحاً آزاردهنده باشه و یا اصطلاحاً یه تکلیف مالایطاق باشه برای کسانی که مشمول این مالیات میشن. پس بنابراین این افزایش حتی به اندازه نیمی از هزینه های جاری دولت داره صورت میگیره و نیم دیگری از هزینه های جاری دولت از سایر منابع درآمدی دولت داره تأمین میشه. پس این نکته لازمیه. در کنار اون تمام سعیمون این بوده که اگر ما میخواییم افزایش مالیات داشته باشیم از چه طریقی این افزایش مالیات صورت بگیره که اثرات افزایش قیمت رو در واقع بتونه کاهش بده یا این اثر رو در واقع اصطلاحاً خونسا بکنه یا به کمترین حد خودش باشه. مثلا برای مثال در سه چهار دوره گذشته ما که از ابتدای دولت 13 میتونیم حساب بکنیم تا همین الان، پیشنهاداتی که خود سازمان امور مالیاتی در قالب اصطلاحاً لوایح بودجه سالانه در اختیار مجلس قرار داده، همواره تاکیدش این بوده که ما مثلا نرخ موضوع ماده 105 که مالیات اشخاص حقوقی باشه و تقریبا حدود تحقیقاً خدمتتون عرض کنم 25%، این 25% در سال 1400 به 20%، 1401 در واقع و 1402 20% و 18% برسه. یعنی این میزان کاهش رو برای شرکت‌های تولیدی و اشخاص حقوقی تولیدی داشته باشه که نکنه این آثار منفی باشه. یا مثلا در بودجه سال 1402 ما بند در واقع تبصره دوی رو داشتیم که ناظر به افزایش سرمایه ناشی از در واقع سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی بود که اگر یه چنین امکانی رقم می‌خورد این اتفاق در واقع مشمول معافیت مالیاتی می‌شد، برای اینکه ما بتونیم به اشتغال و تولید اون سمت کمک بکنیم و تا جایی ممکن این اتفاق رقم بخوره. یا مثلا فرض بکنید تو حوزه اشخاص اصطلاحا حقیقی که مشمول مالیات بر حقوق بودن، از سال 1400 ما به دنبال این بودیم که اثر مالیاتی رو رو اقشار ضعیف جامعه که طبیعتاً از تورم بیشترین ضربه رو میخورن این اثر رو کمتر بکنیم. به گونه ای که الان اگر با توجه به آمار بخوام خدمت شما گزارش بدم، سال 1400 سهم کل حقوق مالیات بر حقوق ما، مالیات حقوق بگیران اصطلاحا، مالیات حقوق ما به کل مالیات حدود 12.5% بود. در سال 1401 این عدد تبدیل شد به 11.5% و در سال در واقع 1402 رسید به قریب به 10%. یعنی 2.5% ما کاهش سهم مالیات حقوق بگیران از کل رو داشتیم که این عدد قابل توجهیه. یا مثلا فرض بکنید
آقای دکتر، اینجا یه نکته مطرح میشه، چون حالا آقای دکتر سلامی هم به این موضوع اشاره کردن، مثلا در مورد کارمندان که الان صحبت کردین 2.5% کم شده مالیاتی که ازشون اخذ میشه.
البته سهم از کل مالیاتشون رو اگه بخوام
بله.
در نظر بگیرید.
یه نکته رو مطرح کردن آقای دکتر و گفتن که مالیات زمانی میتواند رفاه رو در پی داشته باشه که محل اخذش پایش درآمد واقعی مردم باشه، نه درآمد
بله.
اسمی.
بله.
و بعد
بله.
مثال زدن مثلا کارمندا 20% حقوقشون اضافه شده، ما 40% تورم داشتیم حدوداً و مالیات هم حالا به فرض که 2% هم اگر کمتر از سال گذشته ازشون اخذ بشه، باز به معنای فقیرتر شدن این قشره، چون
حالا من خدمت شما
تناسبی با تورم نداشته و تورم کم نشده از میزان
من
مالیات.
من این توضیح رو خدمت شما عرض بکنم، قبول دارم تا یه حدی این در واقع بحث جناب آقای دکتر سلامی رو قبول دارم که یه چنین اتفاقی داره میفته، اما ما جهتگیری کلیمون برای اصلاح راهبردی نظام مالیاتی بود در دولت 13 چه بود؟ اتفاقا در این رفع همین مشکل بود. ما در واقع بوده جلسات مختلفی یه خدمت جناب آقای دکتر بودیم و درس پس دادیم خدمتشون، از این حیث که ما تمام سعیمون بر این بوده که یک نظام یک پارچه مالیاتی حمایتی رو هدف قرار بدیم و اون ریلگذاری لازم برای تحولات حوزه نظام مالیاتی رو به گونه ای تنظیم بکنیم که این هدف، یعنی نظام یک پارچه مالیاتی حمایتی، تحقق پیدا بکنه. ما نظام یک پارچه مالیاتی حمایتی به چه معناست؟ به معنی اینه که ما برای هر فردی یک شناسنامه مالی، مالیاتی، درآمدی، رفاهی، حمایتی داشته باشیم تا بتونیم مشخص بکنیم که این خانوار، این فردی که سرپرست خانوار میتونه باشه، از چه مجاری درآمدی درآمد داره، درآمدش رو تجمیع بکنیم، هزینه‌های قابل قبولی که این زندگی این فرد و خانواده رو تضمین میتونه بکنه در شرایط کنونی اقتصاد جامعه رو ازش کسب بکنیم، مثل هزینه‌های درآمد، آموزش، بهداشت و امثال اینها، و بعد بعد در انتها ببینیم که اگر این درآمد خالص فرد از یه عددی بیشتر بود اون رو مشمول مالیات بکنیم و اگه از یه عددی کمتر بود اون رو مشمول یارانه بکنیم یا نگاتیو تکس در ادبیات مالیاتی میگن. این مهم باعث شد
اینجا تورم مد نظر قرار میدادین؟
این نکته خودش تورم مد نظر قرار میده دیگه، یعنی شما واقعا همه درآمدها رو از هزینه های متعارف رو از اون کسر میکنه، یه در واقع حد آستانه براش قرار میده. این حد آستانه میتونه تضمین بکنه شرایط رفاهی یه خانوار رو بزن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی. خدا نگهدارتون.
خدا بهتون.
زنده باشید و ممنونم از شما مردم عزیز که این برنامه گفتاورد رو هم شنیدید. خداحافظ.
بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
این راه می‌رسد همواره وقت آب و جو روی این را میرسه. میلی کمین گرفته تلنگانه در بدن آهوی تو کی به کنگاه میرسن. هنگام وصل ما به باغ بزرگ شهر، وقتی که سیب نقره‌ی ما میرسن. Yeah.